اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 10 ماه جنوری سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سازمان عفو بین الملل به رفتار پلیس پاکستان با مهاجران افغان در اسلام آباد واکنش نشان داده و از مقام‌های آن کشور خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت شهروندان افغانستان پایان دهند. بابورام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل، در وقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه از اقدامات پلیس برای بازداشت و اخراج جبری مهاجران افغان با کشورشان انتقاد کرده است. وی افزوده است که پلیس پاکستان شبانگام به محلات بود و باش مهاجران افغان یورش برده و صدها شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را بازداشت و زندانی کرده است. با گفته این مقام عفو بین الملل، اقدامات اخیر پلیس آن کشور علیه افغانها بخش از سیاست تبعیض آمیز بزرگ دولت پاکستان در برابر مهاجران در داخل این کشور است. وزارت امور خارجه هند خبر داده است که وکرم میسری، معاون این وزارت، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در شهر دبی امارات متحده عرب دیدار کرده و دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل دهلی نو بحث کرده اند. رندیر جسوال، سخنگوی این وزارت، ناوقت چهارشنبه 8 جنوری با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف همچنان تاکید ورزیدند که باید داد و ستد تجارتی از طریق بندر چابهار میان دو کشور افزایش یابد. قصر سفید میگوید که از کمک‌های بشری که بعد از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان فرستاده می‌شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می‌برند. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، این موضوع را ناوقت روز چهارشنبه 19 ماه جدی در پیام به صدای آمریکا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب کشورش، گفت. ترامپ سه‌شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا ادعا کرد که اداره جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. اما کوربی به صدای آمریکا گفت کمک‌های بشری که به افغانستان فرستاده شده به مردم افغانستان می‌رسد، نه به طالبان، و این به همین گونه به صورت میخانیکی تنظیم شده است. حکومت طالبان نیز اظهارات ترامپ در این مورد را رد کرد. جبرائیل عمر تیموتی ویکس، استاد سابق پوهنتون آمریکایی در کابل که سالها نزد طالبان گروگان بود، وفات کرد. تیموتی ویکس، استرالیایی، در سال 2016 از کابل اختطاف شد و در سال 2019 در تبادل با سه مقام مهم طالبان به شمول انس حقانی رها گردید. وی پس از آزادی اعلان کرد که مسلمان شده و نام جبرائیل عمر را به خود گذاشت. آقای ویکس در سال 2021 پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به کابل برگشت و در آنجا زبان انگلیسی را تدریس می‌کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که جبرائیل عمر در خانه خود در کابل در نتیجه ابتلا به بیماری سرطان از جهان چشم پوشید. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. نیروهای پاکستانی 8 ماه جنوری بر مناطق سیان، چنارناو و درگی در مربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر گلوله‌باری کردند. یک تن از باشندگان منطقه که از افشای نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفته است که حدود 30 مرمی توپ به این مناطق اصابت کرده. یک خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. تا هنوز مقامات محلی طالبان در مورد این گلوله‌باری نیروهای پاکستانی ابراز نظر نکردند. نظامیان پاکستان از سال 2010 میلادی بدین سو حملات مشابه را بر قلمرو افغانستان در ولایت کنر انجام دادند که در نتیجه آن ده ها تن کشته و هزاران خانواده مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شده اند. شما شنونده ی رادیو آشنا هستید. ادامه ی تفصیل خبرهای جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری گفت در درگیری میان نیروهای تحت حمایت ترکیه و نیروهای برهبری کردها کم از کم 37 تن کشته شده اند. این نهاد ناظر بر جنگ در سوریه از درگیری‌های شدید در حومه شهر منبج در ساعات گذشته بین نیروهای دموکراتیک سوریه برهبری کردها و جناح‌های اردوی ملی به حمایت ترکیه با پوشش هوایی ترکیه گزارش داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با استناد منابع داخلی گفته است که آمار اولیه کشته شدن 37 تن را تایید می کند که بیشتر آنان جنگجویان تحت حمایت ترکیه اند. در جمع کشته شدگان 6 جنگجوی نیروهای دموکراتیک سوریه و 5 غیر نظامی نیز شامل است. این نهاد گفته است که از ماه گذشته تا کنون کم از کم 322 تن در جنگ ها در حومه شهر منبج کشته شده اند. پارلمان لبنان دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری در دومین دور رأی‌گیری جوزف آون لویدرستیز اردوی آن کشور را به صفت رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفته است که آون با کسب 99 رأی از جمع 128 رأی اعضای پارلمان به صفت رئیس جمهور انتخاب شد. اوایل روز پنجشنبه نیز در مورد انتخاب آون به صفت رئیس جمهور جدید لبنان در پارلمان آن کشور رأی گیری شده بود، اما او نتوانسته بود نصاب لازمی 2/3 آرا را برای احراز این مقام کسب کند. برخی از منابع گفتند که قانونگذاران طرفدار گروه حزب الله و جنبش حرکت عمل در دور نخست رأی گیری در پارلمان آرای سفید با صندوق رأی ریخته و سپس با آن در مقر پارلمان دیدار کردند. جوزف آون با احراز این سمت همچنان باید از توافق شکننده آتش بس میان لبنان و اسرائیل نظارت کند. ایالات متحده آمریکا گفته است که کوریای شمالی از حضور نظامیانش در کنار روسیه برای جنگ علیه اوکراین سود برده و تجربه به دست می آورد که باعث می شود پیونگ یانگ توانایی بیشتری برای جنگ علیه همسایگان خود داشته باشد. در پی تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 روابط دیپلماتیک و نظامی میان مسکو و پیونگ یانگ نزدیکتر و قوی تر از پیش شده است. دوروتی کامیل شی معاون نماینده ایالات متحده در ملل متحد چهارشنبه 8 جنوری با شورای امنیت این سازمان گفت که بیش از 12,000 سرباز کوریای شمالی در روسیه هستند و ماه گذشته جنگ را علیه نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک آغاز کردند. با گفته شی کوریای شمالی به طور قابل توجهی از دریافت تجهیزات نظامی، تکنولوژی و تجربه روسیه سود می‌برد و این کشور را برای جنگ علیه همسایگانش آماده تر می کند. آتش سوزی های گسترده در اطراف شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا سبب تخلیه 100,000 نفر در خانه هایشان شده و جان کم از کم 5 تن را گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ لس آنجلس بوده است و تاکنون 1,000 ساختمان را نابود کرده است. هزاران کارمند اطفائیه در حال مبارزه با حداقل 3 آتش سوزی بزرگ جداگانه جنگلی اند که چندین محله را در لس آنجلس ویران کرده است. وزش بادهای شدید این آتش سوزی ها را تشدید بخشیده است. سوبرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که پنتاگون قصد دارد 10 هلیکوپتر نیروی بحری را برای کمک به مهار کردن آتش سوزی ها در کالیفرنیا اعزام کند. این دستور هنوز نهایی نشده، اما انتظار می رود واحد فعال از هلیکوپترهای نیروی بحری در جنوب کالیفرنیا که قابلیت حمل آب را دارند به کار گرفته شود. این در حالی است که جریان برق برای بیش از 957,000 نفر در لس آنجلس قطع شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که سه‌شنبه برای یک رویداد در لس آنجلس حضور داشت، این برنامه را به دلیل آتش سوزی به تعویق انداخت. ساعت بعد بایدن اعلام وضعیت اضطراری فدرال را در مورد این آتش سوزی تایید کرد، اقدامی که تخصیص بودجه لازم را برای مهار کردن آن تسهیل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به شدت از والی کالیفرنیا انتقاد کرده و او را به ناکامی در کاهش خطر آتش سوزی‌ها متهم نمود. مراسم جنازه جیمی کارتر در واشنگتن و خاکسپاری وی در جورجیا انجام می شود. مراسم رسمی تشریفاتی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری در کلیسای ملی واشنگتن دی سی برگزار شد و پیکر وی در ایالت جورجیا به خاک سپرده می شود. مراسم جنازه کارتر در چند مرحله و برای چند روز با تشریفات نظامی در پایتخت و شهر اصلیش پلینز در ایالت جورجیا برگزار می شود. کارتر بار بار آرزو کرده بود که پیکرش در کنار مقبره همسرش روزالین که در سال 2023 درگذشت در حیات منزلش به خاک سپرده شود. پیکر کارتر به روز سه‌شنبه 7 ماه جنوری از جورجیا به واشنگتن دی سی منتقل شد و پس از انجام تشریفات ویژه دولتی در مقر کنگره ایالات متحده دیروز پنجشنبه برای خاک سپاری به جورجیا منتقل گردید. جیمی کارتر که 39 رئیس جمهور ایالات متحده بود در 29 ماه دسامبر به سن 100 سالگی در ایالت جورجیا وفات کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، لوید استن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه قبل از میزبانی از گروه تماس دفاعی اوکراین روز چهارشنبه با همتایان اوکراینی و بریتانیایی خود دیدارهای دو جانبه داشت. این در حالی است که انتظار می‌رود ایالات متحده آخرین بسته کمک نظامی خود را برای کیف تحت اداره بایدن اعلام کند. کارل لاپاپ خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان برای میزبانی آخرین گروه تماس دفاعی خود در اوکراین، گروهی که او از اینجا در این پایگاه برای هماهنگی کمک‌های نظامی بین المللی با اوکراین تنها چند هفته پس از حمله روسیه آغاز کرد، قرار دارد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید
آنها به بقای خود ادامه میدهند، اما این کار را با حمایت ایالات متحده و سایر کشورهای متحد و ائتلاف از طریق گروه تماس دفاعی اوکراین انجام میدهند و من فکر میکنم که کاملا واضح است که گروه تماس دفاعی اوکراین بیش از یک درک مشترک است. این یک علت معمول است.
در حالی که اوکراینی ها برای بقایشان می جنگند، این دلیل برای حمایت از مبارزه آنها اکنون در بلا تکلیفی قرار دارد. هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری ریاست جمهوری را ترک می کند، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خاطر نشان نکرده است که آیا به رهبری آمریکا در این گروه دفاعی ادامه خواهد داد یا خیر. مقامات اداره فعلی و تحلیلگران دفاعی می گویند که این وضع می تواند برای کیف فاجعه بار باشد. برادلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
میدونید من فکر میکنم محدود کردن یا پایان دادن به حمایت ایالات متحده از اوکراین ممکن است یک فاجعه بزرگ در اوکراین ایجاد شود و این مسئولیت رئیس جمهور منتخب ترامپ خواهد بود. فقط همین. بنابراین من مطمئن استم که ترامپ رئیس جمهور منتخب نمیخواهد چون این چیزی در کارنامه‌اش ثبت شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست اعلام کرد که به آستین میپیوندد، جایی که مقامات میگویند اداره بایدن متحد میشود که تجهیزات به ارزش $500 میلیون از ذخایر نظامی خود به کیف بفرستد. بسته کمکی نهایی قبل از این که زمامداری بایدن در اواخرین ماه ختم شود. هنوز $3.8 میلیارد توسط کانگرس در اپریل سال گذشته برای اوکراین تصویب شده است، اما پنتاگون میگوید در حال حاضر نمیتواند این کمک ها را ارسال کند، زیرا به بودجه اضافی از کانگرس برای ذخیره مجدد منابع خود نیاز دارد. در حالی که تحلیلگران به گروه تماس دفاعی اوکراین به عنوان نقطه اوج میراث استن اشاره می کنند، تأخیر در تأمین مالی کانگرس و مشوره ها در داخل اداره بایدن درباره سلاح‌هایی که به کیف ارائه شود، جنگ اوکراین را با مشکل مواجه کرده است. برادلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها تردد در کمک به اوکراین را مشکل زا می داند.
متاسفانه اغلب اوقات ما شاهد چنین دینامیک نه شاید بله بودیم که در آن اوکراین چیزی درخواست کرده و سپس دولت را مجبور میکنیم که نه شاید و سپس بله، و سپس در آن دوره زمانی ما شاهد پیشروی روس ها، مرگ اوکراینی ها و پربها بودن این تأخیر بودیم.
از زمان تهاجم روسیه در سال 2022 این گروه متشکل از 50 کشور بیش از $126 میلیارد سلاح، شرایط آموزشی و تجهیزات به کیف ارائه کرده است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شما شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
شنونده های محترم، مراسم رسمی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشینی ایالات متحده روز پنج شنبه در کلیسای جامعه ملی در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. کارتر به تاریخ 29 دسامبر سال 2024 میلادی به عمر 100 سالگی درگذشت. پیکر کارتر فقید در دو روز گذشته در مقر کنگرس ایالات متحده قرار داشت که رؤسای جمهور برحال و پیشین امریکا، کابینه حکومت بایدن و دوستان و اقارب کارتر به وی اعدای احترام کردند. برگردانی گزارش صدای امریکا را من روی زمانی به توجه شما می رسانم. اعدای آخرین احترام به 39 رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در قلب این کشور. جیمی کارتر پس از نزدیک به 2 سال مراقبت در یکی از آسایشگاه در ایالت جورجیا در اواخر ماه دسامبر 2024 به سن 100 سالگی چشم از جهان فرو بست. از آن زمان به بعد سفر نهاییش در این جهان با انتقال پیکرش در جاده های کوچک زادگاهش آغاز شد. به اتلانتا مرکز ایالت و بعد از طریق هوا به واشنگتن برای مراسم تشییع جنازه‌اش. و بعد از آن اکنون در مقر کنگرس در واشنگتن، جایی که در اوایل هفته کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن پیروزی رئیس جمهور آینده را تایید کرد. شمار از قانونگذاران امریکایی در کنگرس به صدای امریکا گفتند که کارتر برای آنها چی معنای داشت.
من همیشه نه تنها شجاعت او را تحسین می کردم، بلکه او واقعا یک فرد با اخلاق واقعی بود. او روزهای یکشنبه در کلیسا تدریس می کرد. من همین کار را کردم. اما من فکر می کنم این واقعیت است که او با مردم اهمیت زیاد می داد. او رئیس جمهور مردم بود.
رئیس جمهور کارتر مرد خوبی بود. رئیس جمهور کارتر مردی بود که به کشورش خدمت کرد. او امریکا را دوست داشت. موجود این که من با تمام سیاست های او موافق نبودم، اما شما نمی توانید که با وطن دوستی او موافق نباشید. شما نمی توانستید مخالفت کنید. او صرف کشورش را دوست داشت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش همکار دموکرات خود را ستایش خواهد کرد.
ما ممکن مانند او هرگز کسی را نبینیم. همه ما خوب تلاش خواهیم کرد تا کم بیش مانند جیمی کارتر باشیم.
اما شمار از آگاهان به این باورند که این دو رئیس جمهور چند چیز مشابه دارند.
کارتر هم یک بار رئیس جمهور امریکا بود و بایدن هم یک دوره ریاست جمهوری را سپری کرد. و این هرگز نشان از یک ترکیب درست سیاست و پالیسی نیست. در هر دو مورد من میگویم که هر دو رئیس جمهور پالیسی ها را جلوتر از سیاست ها قرار دادند و هر دو بهای آن را پرداختند.
در مراسم تشییع جنازه روز پنج شنبه کارتر به شمول جو بایدن همه رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که در قید حیاتند به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب اشتراک می کنند. زمانی که در مورد مشترکات کارتر و رئیس جمهور بعدی و قبلی پرسیده شد گلستون مکس کرد.
من حتی نمی دانم که چگونه پاسخ به این سوال را آغاز کنم. این دو از هر لحاظ مخالف همند. بجز یکی و آن این که هر دو رئیس جمهور از بیرون فضای سیاست به وظیفه ریاست جمهوری دست یافتند.
و حالا در اینجا کارتر ده ها سال پس از پایان ریاست جمهوریش در با احترام ترین مکان آرام گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سیاست خارجی خود از موفقیت زیادی برخوردار نبود. پویش به صدای امریکا گفت که چی در زمان ریاست جمهوری و چی بعد از آن به شکل یک انسان عادی زندگی کرد و تمام امکانات و پول در اختیار داشته خود را وقف مردم و خدمات خیریه کرد. مصاحبه سحر عظیمی را با آقای پویش با
به سمع شما می رسانیم.
پرسش من نخست ما در رابطه با میراثی هست که آقای کارتر بر افغانستان به جا گذاشته. بیشتر در این مورد می خواهیم از شما بشنویم.
دیدگاه در رابطه با کارکرد آقای کارتر متفاوت است، اما به صورت مجموع آقای کارتر در سیاست خارجی خود در سطح جهان و خصوصا در منطقه ما ناکام بود. کودتای پاکستان توسط ضیاءالحق 1977 صورت گرفت، کارتر چیزی نتونست بکنه. در قسمت ایران کارتر همچنان بسیار زیاد ناکام بود، اولی که مثل با طالبان اداره آقای بایدن تعامل میکنه، با خمینی و انقلابیون تعامل کرد و شار ضعیف ساخت، اقدامات به جا نکرد. و در قسمت افغانستان هم در واقع این پیام ها باعث شد که کودتای افغانستان هم صورت بگیره. داوود خان را کمک نکرد، در زمانش باید کمک میکرد و اجازه داد که رژیم طرفدار شوروی ثابت در افغانستان به قدرت برسه و باز هم اقدامات کافی نکرد. در هر کاری که کرد این بود که به CIA هدایت داد یا به اجازه داد که به مجاهدین چشم ما قبل از سقوط قبل از حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین ترینینگ یا بعض از کمک‌های غیر نظامی صورت بگیره که در واقع ارزش واقعی نداشت و بیشتر باعث تحریک روس‌ها شوروی ها در اون زمان شد. و همچنان اقدامات بعدی آقای کارتر زمانی که به دسامبر 1979 شوروی ها و افغانستان حمله میکنند بسیار کوچک و پیش پا افتاده بود، مثل تحریم المپیک یا مثلا اجازه دادن به این که به مجاهدین سلا داده شد به مقدار بسیار محدود و یا تحریم های اقتصادی علیه شوروی سابق یک بسیار تلان بود در اون زمان. تمامش اقدامات کوچک بود و به سلسله ناکامی های آقای کارتر اضافه کرد.
برمیگردیم به موضوع آقای کارتر و میراثی که به جای گذاشتن. به نظر شما میزان موفقیت آقای کارتر به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در عرصه داخلی آمریکا تا چه حد بود؟ تا حد شما سیاست های خارجیشان را توضیح دادن.
در عرصه سیاست های داخلی خب دموکرات ها تایید میکنن، جمهوری ها رد میکنن، اما باز هم ما اگر پاپیلاریتی یا عمو میزان حمایت مردمی از مورد دوره آخر ببینیم، دومین نامحبوبترین رئیس جمهور امریکا بود دوره خودش. بالاخره بعضی که خرابی ها بسیار زیاد در قسمت سیاست خارجی صورت گرفت و همچنان در زمان آقای کارتر شبیه بسیار شبیه دوره آقای بایدن اینفلیشن یا تحکم مالی بسیار بالا رفت، بعد بسیار شبیه خدمت ها بسیار زیاد در امریکا گران شد. واقعا کارتر در واقع به جای اینکه حکومت به دولت خوبتر بسازه، حکومت به دولت کمتر ساز ساخت و مصارف حکومتی رو بیشتر ساخت. مثلا ادارات جدید ایجاد کرد به شمول وزارت معارف. وزارت معارف که چارچوب ایالات در امریکا هست، اما او در چارچوب فدرال وزارت معارف رو ایجاد کرد. کار ترامپ میخواهد به صورت کامل از بین ببره که بیشتر به بار یک بیروکراسی اضافه ایجاد کرد و بار اقتصادی فشار اقتصادی سر حکومت فدرال افزود و این باعث شد که پیسه بیشتر از حکومت فدرال مصرف شد و نتیجه از این تورم یا افزایش قیمت ها بود که باعث آزردگی مردم شد. چنانچه ما در دوره آقای بایدن دیدیم که دموکرات ها در نتیجه از این باختن و آقای کارتر هم یک باخت بسیار بسیار کلان داشت به آقای ریگان که اوزا مثل ترامپ با شعارهای جنونخانه بسیار جدی وارد میدان شد که اقتصاد و سیاست خارجی را خوب کرد.
قسمی که شما توضیح دادن، دیدگاه شما نسبت به کارکردهای آقای کارتر در دوره ریاست جمهوریشان بسیار مثبت نبود، اما شماری از آمریکایی‌ها هم به این باور هستند که آقای کارتر با یک پیشینه بسیار عادی مثل هر فرد جامعه دیگه از یک خانواده دهقان آمد رئیس جمهور ایالات متحده شد، در بخش انرژی در ایالات متحده بسیار زیاد کار کرد، موضوع سولر را برای اولین بار انرژی آفتابی را در قصر سفید آقای کارتر و همچنین در بخش‌های حقوق بشری هم فعالیت‌های زیادی کرده آقای کارتر. فکر می‌کنین پس از گذشت 32 سال از رئیس جمهوری آقای کارتر اگر قرار باشه از کارکردهای آقای کارتر کسی الهام بگیره، چه حالا درس عبرت بگیره از کارکردهایی که به هر حال موفق نبوده و یا اگر الهام بگیره که یک کارکرد موفق پیش بگیره، او قابلیت‌ها چی هست؟
من فکر میکنم بود درخشان زندگی و کار آقای کارتر شخصیتش هست که یک انسان شریف بود، یک آدم بود که زندگی بسیار فروتنانه داشت از اول تا به آخر، هم در زمان ریاست جمهوری و هم بعد از ریاست جمهوری در کار بسیار عادی زندگی کرد و تمام امکانات و منابع مالی که داشت اینا را خدمت مردم مصرف کرد. از این جهت یک امتیاز بسیار بزرگ آقای کارتر دیده میشه. همچنان و یک تعهد واقعی به مسئله حقوق بشر داشت که البته در سیاست خارجی در این قسمت نتونست سوار داشته باشه. شما انقلاب ایران رو ببینین، ضیاءالحق رو ببینین، افضل‌الامین و ترکی رو ببینین و بعد شوروی و کانال پاناما و بسیار کارهای دیگه. اما شخصیتش بسیار شخصیت خوب بود. اسمت سولر یا بعض سیاست‌هایش مسئله انرژی تلاش زیاد جدی کرد، اما بعضی از امریکایی‌ها که مخالف از این مسئله هستن میگن که مسئله سولر و انرژی‌های مثل انرژی باد و غیر و زالک بیشتر باعث ضایع منابع وقت و انرژی امریکا شده و به جای از اینکه امریکا را در اون مسیر درستش که رقابت با کشورهای دیگه است نگاه کنم، باعث عقب ماندن بیشتر امریکا شده. چیزی که ما دقیقاً در اداره بایدن و ترامپ هم می‌بینیم، آقای بایدن هم سر اون مسئله بسیار تاکید میکرد و آقای ترامپ با یک شعار جدید وارد میدان شده و ما شباهت های بسیار جدی را می‌بینیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، شورای کابل غور از مسیرهای مزدحم و در عین حال پرخم و پیچ است که به گفته مسافرین این شهرها در هر چهار فصل به ویژه زمستان رفت آمد در آن دشوارتر می شود. مسافرین این شهرها می گویند که با وجود تلاش های مسئولین محلی فواید عامه، خرابی سرک و برفباری ها باعث می شود مردم در این مسیر با مشکلات شدید مواجه شود. گزارشی را در این مورد از همکارم میر عبدالقادر مشرف می شنوید.
جاده های پرخم و پیچ، دشوارگذر و برفگیر شهرهای کابل غور نه تنها برای رانندگان وسایط مسافربری و باربری مشکلات فراوان ایجاد کرده، بلکه بسیاری از مسافرین این مسیر از معطل شدن و گیر ماندن وسایط در جاده‌های پربرف در ایام زمستان شکایت می‌کنند. شماری از باشندگان ولایت غور که در مسیر کابل غور رفت آمد کردند می‌گویند که جاده‌های دشوارگذر غور کابل جان بسیاری مسافران به ویژه زنان، کودکان و بیماران را با خطر مرگ مواجه می‌سازد.
شورای بسیار خراب است، پتالش بسیار خراب، بار زمستون بسیار ما به چی هستیم، بسیار سرک خراب است، بسیار رمی زمستون بسیار برگیره داره، بارم بسیار گل و لای است، مترای سلاک میشه، مری سوار میکنیم تا که دو کابل میرسنیم یا به چی میرسن، علاقت میرسن یا میمورن اینی تر پس دواره یا مگرم از یک اولنگ بخوریم.
شورای عمومی مرکزی افغانستان، کابل، میدان وردک، بامیان، غور، هرات که مرز غور و بامیان کوتل بکک است، همیشه مردم به مشکلات گرفتار هستند. در تابستان از گل و لای رفت آمد نمیشه، در زمستان از دسی برفباری ها رفت آمد نمیشه، گرچه اداره محلی ولایت غور و ریاست فواید عامه همه ساله در بخش برفپاکی هایی را پاک میکنن و همه ساله جغل اندازی میکنن، درجه دو یک دفعه کار میکنن، اما متاسفانه که اگر به شکل درست اساسی کار نشوه، مردم ما شب و روز طفلشان، زن و بچهشان که مریض است از این مسیر عبور میکنن، بعضی ها حتی کابل نمیرن.
این باشندگان از حکومت طالبان میخواهند که در بخش جغل اندازی و کار احداث سرک به گونه اساسی اقدام کنند. خامه بودن سرک و برفباری های سنگین به نظر میرسد تلاش کارمندان فواید آمرانیز بی تاثیر ساخته است. نظر نظری فعال اجتماعی در ولایت غور میگوید که با وجود تلاش های کارمندان فواید عامه برای بازگشایی جاده ها در محل، برفباری های سنگین اکثرا راه های مواصلاتی میان مرکز و ولسوالی های دورافتاده این ولایت را مسدود میکند.
برفباری های اخیر متاسفانه مردم بسیار نگران ساخته. هنوز هم بعضی از مناطق دوردست، مخصوصا ولسوالی های دوردست که به اثر بادکوی ها هنوز هم مسدود میشه. حتی ما شاهد از این بودیم که سواری های که مسیر شورای غور و کابل که در قسمت کوتلی بکک با گذشتن وسایطشان در بین برف به پای پیاده به صد مشکل خود را نجات دادن و که در او قسمت یک پوسته امنیتی که در مسیر رای مسافرین قرار داشت و بر علاوه و مشکلات و کمبود جای و غذا و شب پوشی شبانه سواری های چندین موتر میزبانی میکرد تا مسافرین تلف نشود.
شاهراه کابل غور که به خاطر برفباری های سنگین هفته گذشته برای تردد وسایط مسدود شده بود، اکنون دوباره بازگشایی شده، اما به گفته برخی از کارشناسان امور سرکسازی، برای جلوگیری از گیر ماندن مسافرین در ایام زمستان و برفباری ها به کارهای اساسی و اهتمامی در مسیر این شاهراه نیاز است.
بود برنامه صبحگاهی این ساعت در رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد، با ما باشید.